ابدیت و یک روز، پادکست شماره 121، 91 سالگی انیو موریکونه به روایت پیمان یزدانیان.
Ladies and gentlemen, Ennio Morricone.
Thank you, thank you. Thank you very much. Voglio ringraziare l'Accademia per questo onore che mi ha fatto dandomi questo ambito premio. Però voglio ringraziare anche tutti quelli che hanno voluto questo premio per me fortemente e hanno sentito profondamente di concedermelo.
Yes. I will tell you what he's saying. Ennio wants to thank the Academy and all the people who really truly wanted him to have this great honor.
Veramente voglio ringraziare anche i miei registi, i registi che mi hanno chiamato con la loro fiducia a scrivere le musiche del loro film. Veramente io non sarei qui se non per loro.
Yes, his deep gratitude goes to all the directors who had faith in him. Without them, he says he wouldn't be here today.
Quarti ancora? Tre, no, cinque, sei.
choosing the right composer is like choosing the right actor. You let them go with their instincts and sensitivities and their genius, really.
You get the impression with Ennio that he's a tremendous enthusiast and he loves films. And what he's doing with the music is actually responding like an audience.
Ennio has extraordinary ability to take the vitality of the film, the essence of the film, and put it to music, set it to music.
I think that there are various Ennio Morricone. There is the well-known classic Morricone, who was the Sergio Leone's composer, the one that with Sergio invented the Italian Western.
Leone would go and see Morricone, tell him the story of the film, and they started by writing themes for each character, then crossover themes and how they interrelated, and finally they started thinking sequences. And in a sense, the whole of The Good, the Bad and the Ugly is constructed around a series of musical and image sequences. Very, very long, much longer than traditional Hollywood films. Classically, of course, the last 20 minutes of the film. Partly cut to the music, but in an operatic relationship between the image and the music.
سلام، سال نو مبارک. من حامد صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا تک تک ما در سرتاسر دنیا به اضطراب و دلهره و پریشان حالی دچار شدیم و میدونم کسانی هم که توصیه ها رو گوش کردن و در خونه ها موندن احتمالاً با وجود اینکه سعی کردن وقتشون رو با دیدن فیلم یا خوندن کتاب یا کمی ورزش یا هر چیز دیگه‌ای پر کنن، باز هم یک نواختی روزها اذیتشون کرده و دیر یا زود خسته و دلزده و ملول خواهند شد. به هر حال من دوست دارم با این برنامه کمی از یک نواختی این روزهای شما کم کنم. پادکست ابدیت و یک روز ما این بار به انیو موریکونه، آهنگساز، رهبر ارکستر و نوازنده ایتالیایی اختصاص داره. موریکونه که چند ماه گذشته در 10 نوامبر سال 2019 91 ساله شد، برای من و گروه کثیری از سینما دوستان و منتقدان فیلم با ساخت موسیقی برای بیش از 500 فیلم سینمایی و مجموعه ها و فیلم های تلویزیونی و همچنین آثاری مستقل، برترین یا یکی از خلاق‌ترین، تأثیرگذارترین و توانمندترین آهنگسازان تاریخ سینماست. ساخته های او برای طیف وسیعی از کارگردان ها از لئونه و برتولوچی و پولانسکی گرفته تا زفرلی، استون، تارانتینو، پازولینی، تورناتوره، دیپالما، آرجنتو و پتری آثاری جاودانه و تکرار نشدنی هست. به بهانه 91 سالگی این هنرمند سعی کردم در این پادکست یا احتمالاً چند پادکست دیگه به او ادای احترام بکنم. به همین منظور در این برنامه به سراغ آقای پیمان یزدانیان رفتم، آهنگساز و نوازنده پیانو با کارنامه‌ای سینمایی که درش ساخت بیش از 70 فیلم سینمایی ایرانی و غیر ایرانی به چشم می‌خوره. برخی از اون آثار همچون باد ما را خواهد برد، از کنار هم می‌گذریم، شب‌های روشن، گاهی به آسمان نگاه کن، طلای سرخ چهارشنبه سوری و فرش باد بی اندازه ارزشمند و شنیدنی هستند. صحبت‌های ما در این برنامه تنها به بزرگداشت انیو موریکونه و چرایی اهمیت او در تاریخ سینما محدود نشد و ما درباره موضوعات دیگری مرتبط با مقوله موسیقی فیلم و همچنین آهنگسازان دیگری همچون هانس سیمر، جان ویلیامز و نیکولا پیووانی هم صحبت کردیم که امیدوارم شنیدن این برنامه و موسیقی هایی که در اون استفاده کردیم خاطرات سینمایی خوشی رو برای شما زنده کنه. خیلی ممنون که من تونستم فرصت رو پیدا کنم دوباره در یه بازه زمانی فکر میکنم نزدیک به 20 سال پیش و کمتر من سر فیلم از کنار هم میگذریم مهمان شما بودم. این فرصت دوباره برای من پیش اومد تو این سفری که انجام شد، یه گفتگوی حالا مختصر و مفیدی ما داشته باشیم در مورد انیو موریکونه. پارسال خواستم این اتفاق بیفته برای 90 سالگیش، چون همون قبل از این که من بیامم اینجا موفق شده بودم آخرین کنسرتی که تونست برگزار کنه رو ببینم.
خوش به حالتم.
یه توری موریکونه برگزار کرده بود که احتمالاً تور وداعش بود، 90 سالشه دیگه، و همچنانم جالب بود که توی قسمت اول اجرا روپا بود و داشت رهبری میکرد گروه رو، ولی در قسمت دوم مثل خیلی جاهای دیگه که من بازم عکسش دیدم میشینه، یعنی یه صندلی خیلی بلندی براش آورده بودن. بعد گفتم که این فرصت مناسبیه من هم یه دیدار مجددی با شما داشته باشم، هم با یکی از بزرگترین یا حتی به یه تعبیری بزرگترین آهنگسازی که آهنگساز فیلم در قرن 20 و 21 با شما یک صحبتی داشته باشیم، ببینم از منظر یک آهنگساز یا منتقد موسیقی دانا به این هنر چگونه دیدند یا چگونه اصلا برخورد داشتن با مجموعه کارهای موریکونه. و نکته جالب اینجاست که بیشتر کارهایی که ما از شما دیدیم خیلی کمینگراست، خیلی، یعنی این مجموعه فیلم ها لحظات خیلی خاصی فکر کنم به صلاح دید شما و کارگردان ها از موسیقی کم استفاده شده. حتی خب ما قبل هم که با شما گفتگو کردیم مثلا در باد ما رو خواهد بود فقط برای عنوان بندی پایانی بوده، حتی تو بقیه فیلم ها قطعات حتی زمان های مثلا 1.5 دقیقه و 2 دقیقه، ولی مثلا یه آدمی رو میبینی مثلا موریکونه اصلا یه حجم زیاد موسیقی، آلبومای موسیقی بعضا 1 ساعت 1 ساعت بیشتر باش برخورد می‌کنه. حالا برای دو نوع نگاه هم به موسیقی و دو سبک کارهایی که کرده و برای دمای آهنگسازی هم صحبت کنی، بیشتر از 400 تا کار انجام داده با مجموعی از بزرگترین کارگردان‌های تاریخ سینما، از پارزولینی و بلوکیو یه بر گرفته، تارانتینو یه بر، سرجیو لئونه یه بر، ژانرهای مختلف. من خیلی دوست دارم که یه مقدار از این صحبت کنیم، ببینم مثلا مواجهه خود شما با موریکونه از کجا شروع شده، چقدر براتون جایگاهش چیه و حالا قطعات محبوبش براتون چیه که حالا در ادامه بدیم.
اولا یه نکته رو قبل از اینکه اصلا شروع بکنیم راجع به خود کارهای ایشون، به عنوان واقعا استاد مسلم موسیقی فیلم در کنار جان ویلیامز و چند تا از سایرین و اساتید، یه نکته رو شما مطرح کردین در مورد حجم کارهای ایشون روی سینما. اولا من فکر میکنم بغیر از سلیقه شخصی نوع فیلم هایی که ایشون کار کردن هم میطلبیده، کما که من فیلم های زیادی رو کار کردم به خصوص خارج از ایران که خیلی خیلی بیشتر از موسیقی که در ایران تولید میشه موسیقی لازم داشته و تولید شده براش و آهنگسازی شده و روی فیلم مثلا بعضن شاید تا 57 دقیقه 65 دقیقه مثلا موسیقی هست. ولیکن داستان چند تا چیز هست. یکی این که قطعا اگر با بضاعت فیلمسازی ایران آقای موریکونه مواجه میشدن نمیتونستن چنین تیفی از موسیقی رو تولید بکنن، چون اصلا به اندازه شاید تولید سه تا خود فیلم یک موسیقی فیلم ایشون هزینه برمی داشت. دو این که شاید اصلا کار کردن با فیلمساز ایرانی بهشون این اجازه رو نمیداد. یعنی مسلم بدونید که اگر اسم انیو موریکونه باعث نمیشد که یک فیلمسازی سکوت کنه و بگی هرچی استاد میگن، از موسیقی ایشون نترسه و حاضر بشه که این موسیقی روی فیلم گذاشته بشه، به درست یا غلط. یعنی من تصور میکنم که خیلی جاها به درست ممکن بود واقعا فیلم رو نابود بکنه و یه جایی به غلط فقط فکر بکنن که این موسیقی به این زیبایی ممکنه به فیلم آسیب برسونه، که خب این یه ترسی هستش که توی سینماگر ایرانی متاسفانه وجود داره و روز به روز هم داره بیشتر میشه. برگردیم به خود کارهای استاد. از این جهت میگم استاد برای اینکه برای منی که تحصیلات موسیقی فیلم رو به صورت آکادمیک ندیدم و از هر وضعیتی استفاده کردم برای یادگیری، چه مطالعه کتاب بوده چه در محضر استادهای بزرگ فیلمساز و یا آهنگسازان فیلم مثلا بودم، چه ایرانی چه خارجی، یاد گرفتن از این افراد باعث میشه من اینها رو استاد خطاب بکنم، برای اینکه من خودم رو شاگردشون میدونم و با دیدن کارهاشون، چون موسیقی گوش دادن یه داستانه. فرض کنید من اگه بشینم کار یک آهنگساز فیلم رو به صورت سیدی گوش بدم، یه کاریه که متوجه نمیشم که این چه ظرافتی در آهنگسازی به کار برده، چون در حوزه آهنگسازی واقعا هنوز به نظر میرسه آهنگسازان بزرگ تاریخ کلاسیک هنوز پیشتازن در زمینه آهنگسازی صرف. گوش دادن به آثار شاستاکوویچ، چایکوفسکی، راخمانینوف، مالر و خیلی های دیگه واقعا میتونه، و فرض کنید مثلا باخ، در واقع یه جوری انگار کتابو بستن، یعنی تموم کردن این شاهکارهای آهنگسازی رو. ولیکن زمینه موسیقی فیلم یک زمینه مجزاییه، یعنی ما باید بدونیم که این موسیقی که داریم میشنویم به غیر از زیبایی ها و ساختارهای خیلی قوی موسیقی آهنگسازی داره به عنوان یک موسیقی فیلم بررسی میشه. واسه همین دیدن فیلم ها شاید اون کلاس درسی بود که برای من بوده. شاید دفعه اول حتی وقتی یه فیلمی رو نگاه میکنم و انقدر مجذوب فیلم میشم، برای اینکه من خب عاشق سینما هستم، اصلا متوجه نشم، ولی حواسم هست این موسیقی از اون موسیقی هاست که باید یک بار دیگه، دو بار دیگه، تا 10 بار دیگه این فیلم رو به قصد بررسی و یاد گرفتن انجام ببینم و بشنوم. مثلا یکی از موارد آخر فیلم لاولس بود که من شاید 4-5 بار این فیلم رو دیدم، با که خیلی سخت بود واقعا هر بار دیدن این فیلم، برای که به هر حال فیلم خیلی تاریکی، نابود کننده و تلخی است، ولی به خاطر اینکه ایده های آهنگسازی رو متوجه بشم، چون به هر حال یک دید جدیدی اون آهنگساز رو اون فیلم رو داشتن. ببین من از یک متریالی به اسم فیلم دو تا استفاده میکنم. یکی لذت شخصیه که واقعا خیلی خیلی دوست دارم فیلم ببینم، سینما برم. یکی هم یاد گرفتنه در کنار اجزای مختلف فیلمسازی، به خصوص در زمینه موسیقی فیلم کارهایی که انجام شده چیه، و خب کارهایی که دیدم و طبعا نمیتونم بگم که تحت تاثیر آقای موریکونه نبودم برای برخوردشون، ولی اینطوری نبوده که بگم آهان من این موسیقی رو دوست دارم پس اینطوری مینویسم. به هیچ وجه. من در موسیقی کلاسیک هم مثلا خیلی ها میگن یه سری از کارات بسیار تحت تاثیر راخمانینوفه، یه سری از کارات تحت تاثیر اریکساتیه، جایی که حتی مثلا موسیقی فیلم نمی‌نویسن برای ارکستر یا برای چمبر ارکسترا، ارکستر کوچک، کوارتت، تریو، دوئت یا پیانو سولو هست، میگن که شباهت‌هایی وجود داره. این شباهت‌ها به نظر من یک جور علاقه شخصیه و یک وضعیت ناخودآگاهیه. هیچ وقت شما تصمیم نمیگیرید، ولی قطعاً از فرهنگ لغاتی استفاده میکنید که فلان شخص استفاده میکنه و شما اون شخص رو براتون محترمه یا دوستش دارید. مثلا کسی که حافظ میخونه یک فرهنگ لغت خاصی داره، کسی که خیام میخونه یک فرهنگ لغت خاصی داره که همراه با خودش داره حمل میکنه. به نظر من وقتی که شما نسبت به یه آهنگساز یا یه هنرمند که در زمینه مشترکی دارین کار میکنین علاقمند هستید، خیلی طبیعیه که از فرهنگ لغت مشترک استفاده بکنید. برای همین ساختار موسیقیتون میتونه شبیه باشه بدون اینکه متوجه باشید. برای همین بازم میشه گفت هم به عنوان استاد من به آقای موریکونه نگاه میکنم و کردم، هم به عنوان یه کسی که خیلی دوست دارم موسیقیشون رو. یعنی من مثلا فرض کنید به غیر از این که استفاده بکنم از این که بخوام الان فیلم رو ببینم، ولی موسیقی که ممکن بوده خیلی گوش بدم در کنار آثار بزرگ آهنگسازان کلاسیک، سه تا از موسیقی های فیلم هایی هستش که آقای موریکونه ساختن. یکی میشن هست، یکی سینما پارادیزوست و یکم مالنا. ممکنه از مثلا پرایزنر هم یه چیزایی گوش بدن به عنوان موسیقی و خیلی های دیگه، ولی مثلا هیچ وقت پیش نیومده که کار آقای دنیل فمن که ایشون هم من خیلی سعی کردم یاد بگیرم، با اینکه سیدیش رو دارم ولی مثلا به ندرت پیش اومده اون موسیقی رو بذارم و مثلا بخوام موسیقی رو گوش بدم. به هر حال یعنی جزء شنوندگان موسیقی آقای موریکونه هم من همیشه بودم، برای همین به شما گفتم خوش به حالتون که رفتین کنسرتشون. من نمیدونم تحمل میتونستم بکنم از لحاظ احساسی شنیدن موسیقی های فیلمشون رو، یا اینکه تمام کنسرت رو احیانا ممکنه میگریستم.
حالا این نکته که گفتین خیلی جالبه. حالا همون زمان که من داشتم میرفتم، همون یه خورده قبل‌ترش پیوانی اومده بود ایران و اجراش رو شما رفتید. بله. من خیلی دوست داشتم اون موقعم، حالا اگه فرصت میشد دوست داشتم در مورد پیوانی با شما صحبت کنم، چون من پیوانی رو هم خیلی دوست دارم. یعنی یه مجموعه کارهایی که پیوانی برای برادران تاویانی انجام داده، با بنینی کار کرده، خیلی طیف وسیع برای
فیلم و بغیر از اون برای مثلا اندریا، مثلا چیز اون خواننده ایتالیایی مشهور که مال جنوا بوده،
آره اون موقع من خیلی حسرت خوردم چون واقعا
فابریزیو دی آندرئا
این من خیلی حسرت خوردم و واقعا اون موقع که اومده بود ایران داشتم بچه‌ها گفتم اینو ببین ببین این کارهایی که اوتاویانو کرده فوق‌العاده بود و واقعا یه آدم یک کس
بله
برای من پیروانی و خیلی دوست دارم مجموعه خیلی. حالا نکته جالب تمام این دو نفر به نظرم این هم وسعت کارشونه هم ژانرهای مختلفی رو که تونستن پوشش بدن.
آره میدونی مثلا پیروانی یه جوری ورژن ایتالیایی برنشتاینه دیگه. یعنی اونم یک واقعا یه وزنه اونطوری اومده یه کارایی کرده و حتی تحقیقاتی که کرده. باز به نظر من به قول شما طیفش وسیع‌تره و حالا به قول شما باز مثلا مدل‌های مختلفی هم آورده. نمیتونم خیلی راحت این دو رو با هم دیگه مقایسه کنم.
مثلا قابل ملاحظه من راستش بخوام توی معاصرا از نظر تفاوت حالا میگم رنگ متفاوت یا طیف متفاوت اثری که براشون نوشته شده یا کار شده اینا یه کسی که یه مقدار نزدیکه و خودش هم حالا فکر کنم گفته و تأثیر گرفته از موریکونه هانس زیمره چون خیلی اونم یعنی جالبه که الان مثلا یک مجموعه سیدی های مختلف این آهنگسازا که داره میاد بیرون من دیدم یه چیزی 15 سیدی برای انیو موریکونه اومده بیرون یعنی الان دیگه این فول پکه دیگه تمام زندگیشو انگار اگه تو 15 تا سی دی تازه فکر نمی‌کنم اینم
نه خیلی بیشتره شما فکر کنید
یه چیز زیادی بود ببخشید 15 گیگ بود الان نمیدونم چند تا سی دی بشه یعنی اگه حالا با کیفیت هم
شاید 300 تا 400 تا سی دی میشه
زیاد من نمیدونم اینا اگه همه رو پیدا کرده باشن حالا مثلا زیمر خب الان یه آدمی که قالب دیگه یعنی یکی شبیه جان ویلیامز هالیوود در سالهای قبل بوده
هیچ کسی شبیه جان ویلیامز
نه نه نه
یعنی شما اصلا این حرفو به هیچ وجه نزدید
نه آخه یه دوره داشته کارهای یعنی بلاکباستر ها با او بود
آره
یعنی میگفتن باید این بسازه الان هم مثلا یه جورایی بعضی از بلاکباستر ها
میگن باید
زیمر چون زیمر باشه تا آره. کار تموم بشه من منظورم از این
آره.
جهت
آره.
وگرنه قطعا
آره. اصلا, آره. اصلاً کسی رو با جان ویلیامز نمیتونین مقایسه بکنید یعنی اصلا در یک نقطه قرار این این حرفو من نمیزنم استاد من این حرفو میزنه من از جناب الکساندر دسپلا اینو شنیدم که سر مستر کلاسشون راجع به جان ویلیامز همیشه میگفت لومتر یعنی the maestro the master یعنی واقعا استاد بزرگ رو او میدونه میدونی همیشه راجع به همه خیلی با احترام صحبت میکنه دسپلا واقعا برای اینکه انقدر خودش آدم افتاده‌ایه در حالی که خودش هم استاد بزرگه ولی راجع به همه بسیار متواضعانه صحبت میکنه برای اون رگ یونانی که داره و اون چی میگن بالاخره خون مشخص میکنه که آیا ایشون واقعا یک فرانسویه یا یک فرانسوی افتاده است چطور ممکنه و این افتادگیش رو شاید از اون یه قرابت خونی که غیر فرانسوی هست میاد وقتی که راجع به جان ویلیامز صحبت میکنه واقعا مثل این که the one and only جان ویلیامز باید گفت Thank you. به خصوص هانس زیمر رو به هیچ وجه نمیتونم مقایسه بکنم، چون اصولا ایشون تهیه کننده موسیقی هست.
این نکته ای بود که من یادمه، من فکر میکنم حتی آقای روحانی، شهرداد روحانی هم که من میخواستم باشون یه صحبتی کنم، اونم متاسفانه نشد پارسال، گفتم میخوام در مورد هانس زیمر صحبت کنم، همین نکته رو اشاره کردن که بیشتر از این که او رو یک
آهنگساز بدونی، بله پرودیوسر موسیقی هست.
دقیقاً تعریفش این جایه هست. اگه بخوایم
بله ببینید، آهنگساز به معنی واقعی میشه بتوون که تم خودش میمیسه، تنظیم خودش میکنه و همه کاراش خودش داره انجام میده. نه به نوعی این کارا رو ما هم داریم میکنیم، یعنی ما میگیم تقریبا ما داریم، یعنی مثلا ارکسترامو خودم میمیسم. حالا وقتی که من 7 تا پروژه در 3 ماه بخوام انجام بدم قطعا نمیرسم، بنابراین من یه کمپانی تشکیل میدم که میام از استعدادهای بسیار درخشان آهنگسازی رو استخدام میکنم و از به عنوان دستیار استفاده میکنم، تنظیم رو میدم اون انجام میده، خودم نظارت میکنم. ببینید مثل شرکت های معماریه، اگه شما بگی زاها حدید این کارو کرده، این کار این جمله غلطه. شرکت زاها حدید این کارو کرده، ولی شرکت کیه؟ او. سلیقه کیه؟ او. میدونین؟ یعنی مثلا میگن دفتر رنزو پیانو این پروژه معماری رو داشته. در واقع یه جوری معماری به شیوه جدیدش وارد یک سیستمی شد که دیگه اون معمار از دفترش استفاده میکنه. میگفتن قبلنا ما میگفتیم آتولیه سیهون، ولی الان در حالی که ممکن بود کار خود سیهون یا یک معماری یا آرشیتکتی خودش انجام داده باشه. مثل این که شما یک مجسمه رو بگیری بگی این کار میکلانژه، یا نه کار کارگاه میکلانژه، شاگرداش انجام دادن. درسته که در واقع به اسم میکلانژ میاد بیرون، برای اینکه اون خودش کیفیت کار رو جوری کنترل میکنه که او خودش، یعنی آخر امضای خودش میاد بیرون. نکته که در ایران باز از اون وریش جا نیفتاده، یعنی مثلا اگر من به فلان شخص، فلان جوون با استعداد یه دونه تنظیم بدم انجام بده، بعد از 7 سال این جوون یه دفعه توهم برش میداره که این موسیقی رو من ساختم، اصلا مال منه. در حالی که در خارج از ایران اولا از لحاظ حقوقی بنشین چنین اتفاقی امکان نداره بیفته، و بعد اینکه اون جوان هم میدونه که نه داشتم شاگردی میکردم و یاد گرفتم و این یعنی تنظیم کننده، به اسم تنظیم کننده اسمش میاد، نه به عنوان کامپوزر. کارای آقای زیمر هم تنظیم کننده ها رو میتونیم ببینیم، ارکستریتر دارن، ارنج بای دارن و اصلا خیلی داستان داره. حتی مثلا اینطوری بهتون میگم که میده بادی برنجی هاش رو یه عده تنظیم کنن، سترینگ ها رو یه عده تنظیم کنن و یه سری هم
ملودی رو مینویسن
و ملودی و هارمونی ها رو میمیسه و بعد میده اینا تنظیم میکنن، بعد ازشون میخواد. ببینید چون وقت نمیکنه، همون چیزی که در نهایت داشت در یک اشل خیلی کوچیکی داشت برای یوهان یوهانسن فقید اتفاق می افتاد. یوهان یوهانسن یکی از آهنگسازهایی که متاسفانه 2 سال پیش که من در فستیوال برلین با فیلم خوک شرکت کردم و قرار بود اونجا هم دیگر رو ببینیم، من وقتی رسیدم متوجه شدم که 1 هفته قبلش در آپارتمانش پیدا کردن جسدش رو، زر فوت کرده بود و خب خیلی برای من ناراحت کننده بود و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، چون یکی از جوایزی که من گرفتم، گلدن هورس دومی که من گرفتم، مشترک با آقای یوهان یوهانسن بود. یعنی ما با هم دیگه روی یک فیلم کار کردیم. یوهانسن هم با مثلا سیکاریو رو با این دختر ویولونیست، ویولونسلیستی که شاگردش بود و دستیارش بود داشت کار میکرد. خیلی دیگه خیلی وقتا مثلا خودش سر یه فیلم بود، اون برداشتن مثلا ضبط میکردن، سر ضبط ها نبود، یا مثلا میگفتن مثلا پارتا رو چجوری تنظیم کنیم، فقط بهشون گفت این حدودن، این حالتی. یعنی در واقع مس پروداکشن سینما شاید آهنگساز رو مجبور میکنه در نهایت به سمت یک ساختار آرشیتکتور بره، مثل یعنی دفتر معماری برخورد کنه، حالا میگیم دفتر موسیقی. کمان که مثلا به من پیشنهاد کردن حدود 6 سال پیش که بیا در پکن یه دونه دفتر موسیقی بزن و ما میتونیم تولید وسیعی داشته باشیم، برای این که میتونی مثلا حتی آهنگسازای شاگردای اروپاییت، ایرانی و شرق دور رو بگیری بیار اینجا کار کنن، خودت بیای سر بزنی بری و مثلا با اینترنت در مدیریت کنی. در واقع هم مدیریت میکنی، هم مدیریت هنری میکنی، هم تهیه میکنی، تمام قرارداد رو شما میبندی، بعد میگی این بخش رو این کار بکنه اون کار بکنه. و من ناگهان احساس کردم که من حتی اگر مجبور میشم که در یک جاهایی به خاطر فشار کار یا اینکه برای اینکه زیر دست و بال یه جوونو بگیری یه دستیار داشته باشی، ولی ترجیح نمیدم مثلا اگه یه کاری دارم میکنم بعد از این مدتی از آهنگسازی بشینم کنار. یعنی من اگه مثلا یه سمفونی نوشته باشم و بعد یه دستیار داشتم، این یعنی چی؟ اون دستیار میتونه فقط نوتای منو مرتب کنه و یا مثلا با کامپیوتر مثلا بنویسه بعد مثلا پرینت بگیره، ولی اینکه من یه بخشایی رو بدم دستیارم بنویسه و بعد من مثلا یه مرور روش داشته باشم، که اون دیگه سمفونی من نیست. در موسیقی فیلم میتونه اتفاق بیفته و حتی میتونی شما در کردیت، در کردیت پایانی فیلم ذکر بکنی که این تو اینطوری بوده و ما از این گروه ها استفاده کردیم برای این. این یک انتخابه و از این جهت من اینو توضیح دادم که بدونیم که هانس زیمر مثل زاها حدید مداد ور نمیداره بیاد، اتود ور داره بیاد، بله یه سر اسکچ میزنه، سر نظر میده، من اینجا این فضا رو میخوام، اونجا این فضا رو میخوام. به خصوص که هانس زیمر یکی از کارهای خیلی جالبی که داره میکنه تحقیقات صوتی داره میکنه و بیشتر وقف اون صدا هاست. مثلا HCP، هانس زیمر پیانو، یکی از اپاییه که ایشون به وجود آورده، پیانو رو با حالتهای مختلف یه جورای عجیبی صدا برداری کردن که شما به جای اینکه مجبور بشی یه میکروفون گذاری خیلی غریبی بکنی که حالا معلوم نیست میکروفون ها باشن نباشن، اون ساوند انجینیر در اختیارتون باشه یا نباشه، به جای اینکه برین استودیو این کار رو انجام بدید، میتونی از این اپ استفاده کنی و اون صداهای خاصی رو که مد نظرتونه که معمولا سینمای سینماتیک، صداهای سینماتیکی هستن، از این اپ استفاده بکنید. و یا خیلی چیزهای دیگه، کانسپت هایی که مثلا ایشون در نظر میگیرن خارق‌العاده است. من برای فیلم خوک از یکی از کانسپت های ایشون فکر میکنم اسمش باربر لاین باید باشه، یعنی مثل این خطایی که توی برای این ساین ریش آرایشگرای قدیمی هست، بله میچرخه و انگار هیچ وقت تموم نمیشه،
نشانه های دم مغازه شون بود.
بله بله، مثلا
چجوری آرایشگاه رو چجوری توی پیدا کنید.
آفرین، دقیقا. یکی از تکنیک های ایشون اسمش همین ساین این آرایشگر ها هست که از همون کانسپت تموم نشدن وحشت استفاده میکنه که در دانکرک استفاده کرده. من کاری ندارم که دانکرک خودش یک مبحث کاملا جداست و خوب یا بد به هر حال راجعش میشه صحبت کرد.
امیدوارم یه بار یه فرصتی حالا چون بحثم انیو موریکون هست من
یعنی شما منو هی میبرین روی شاخ و برگ و بعد من نمیدونم چی کار بکنم چون انقدر صحبت زیاده. آقا 18 سال دیدنی نکردیم با
نه حالا دانکرک هم که گفتیم من واقعا اصلا رابطه آهنگساز تدوینگر و کارگردان رو نمیدونم چه اتفاقی افتاده چون اصلا نمیتونم تصور کنم این فیلم دقیقا نمازه مثلا 2 ساعت موسیقی داره اصلا اصلا اینکار شاید احساس کردم رفتم یه پرفورمنس دیدم میدونی اصلا جدای از
بله یه حالت تئاتری داره
اصلا احساس نکردم که یه فیلمیه که ساخته شده بعد موسیقی اصلا احساس کردم که این 3-4 نفر با هم نشستن و کل این مجموعه محصول هر 3 نفره یعنی کارگردانی داره گفته من این کار رو میکنم تو اون کار رو بکن و من هم این کار رو میکنم و این نهایتا چون اصلا احساس کردم فرمتش هم شبیه یک حالت سمفونیه مثلا که موومان های مختلفی داره و حتی نوع کلایمکس فیلم و موسیقی یعنی همه چی با هم رفته جلو.
مثلا این یکی از نمونه هاییه که هانس زیمر چرا آهنگساز نیست ولی موفقه. میدونید من نمیگم که بده، من فقط میگم آهنگساز نیست. یعنی اینکه شما اونجا مثل کیوریتور هنری میمونه، یعنی کیوریت میکنه که مثلا چجوری باید اینجا انجام بشه. خیلی سخت توضیحش. اگر شما هر چقدر بیشتر به عالم موسیقی صرف نه موسیقی فیلم نزدیک باشید بیشتر متوجه میشین که چرا هانس زیمر بله آهنگساز، آهنگسازی هم کرده، آهنگساز بوده، نمیدونم توی بندم راک بندم زده، نمیدونم مثلا گیتارم بلده، دستش بگیره گیتار میزنه، کیبورد میزنه، ولی بیشتر از هر چیزی یک پرودیوسر بسیار خوش سلیقه، بسیار ماهر و دانش سینمایی داره. یعنی اون این دانش سینمایی فوق‌العاده است. ببینید من الان مثلا میتونم بگم که به خاطر علاقه شخصی و دقت و تمرکزی که داشتم نسبت به کاری که کردم مثلا بیش از 70 تا فیلم سینمایی بلند یه دانش سینمایی پیدا کردم. این دانش سینمایی بیشتر کار میکنه تا اینکه یه نفر قدرت آهنگسازی بالاتری داره
چون در کارهاتون
بله
داره
کار
میکنه دقیقاً
میری جلو بله بهتر کار میکنه تا اینکه یه نفر فقط استعداد موسیقی خیلی فوق‌العاده‌ای داره میخواد بیاد برای موسیقی یک فیلمی موسیقی بسازه و میبینی که نمیتونه، حتی نمیتونه کار جمع بکنه. میتونه ایده های جالبی بده ولی فقط ایده های موزیکال میده. میدونی یعنی این نکته بسیار نکته عجیبیه که چقدر سینما رو میشناسی. شاید یکی از شانسای من این بودش که انقدر سینما رو دوست داشتم از بچگی که مثلا من از 10-12 سالگی دارم عین یه خوره سینما فیلم نگاه میکنم. مثلا تو دورانی که تو دانشگاه داشتم مهندسی میخوندم دوره فیلم داشتیم، مثلا سری فیلم های مثلا برسون رو ببینیم یا مثلا سری فیلم های کیستافسکی، نمیدونم پاراجانوف، تارکوفسکی، یعنی به صورت واقعا انگار مدرسه موسیقی مثلا ببخشید مدرسه سینما و فیلم مثلا شروع کردم به دیدن. دانش موسیقایی یه جوری تزریق میشه. بهترین چیز اینه که این دانش داشته باشی که به نظر من هانس زیمر واقعا این دانش رو داره. به غیر از این هوش خارق‌العاده داره و نابغه است. حالا برگردیم دوباره به آقای انیو موریکون. موریکونه واقعا یک آهنگسازه. یعنی اگه این دو تا رو با هم مقایسه بکنم به معنای واقعی، یا مثلا مثال جان ویلیامز رو باز زدیم که میگم اصلا قابل مقایسه نیستن. جان ویلیامز در نمیدونم چند سالگی، فکر کنم بالای 80 سالگی ماجراهای تن تن رو ساخت و من اصلا نتونستم فیلمو دیگه ببینم. یعنی به حدی تیتراژ شروع این فیلم منو آچمز کرد و حیرت کردم چطور ممکنه یک مرد 80 ساله انقدر خلاقیت داشته باشه و به این زیبایی و نوعی دوباره بنویسه. میدونی یعنی نبوغ دارن، ایشون هم نابغه است، ولی یک آهنگساز نابغه است نه یک پرودیوسر نابغه. اینیو موریکون هم یه جوری نبوغ داره و از همه بالاتر میگم یک آهنگساز خارق‌العاده است. یعنی فاصله بین اینکه آیا یک پرودوسر خوبه، سینما رو خوب میشناسه یا نابغه است، من اول از همه میگم یک آهنگساز خارق‌العاده است، چون تمایی که خلق میکنه جاودانن و اصلا من نمیدونم چجوری اینا رو میتونسته بنویسه. شاید روح بزرگی داره واقعا. میدونین ماها در آهنگسازی هم از قلبمون استفاده میکنیم، هم از مغزمون، هم از هوشمون استفاده میکنیم، هم از روحمون، و بستگی داره که به کدوم سمت بیشتر نیاز داشته باشیم یا چه تیپی باشیم. من فکر میکنم که لحن موسیقای موریکونه ثابت میکنه که موسیقیش موسیقی قلب و موسیقی روحه، هرچند که دانششو داره، توانشو داره، ولی اون روی نیمه دیگه ایشونه، اون نیمه برجسته‌ای که واقعا راجبش باید صحبت کرد، تأثیرگذاری خارق‌العاده موسیقایی تمها، ملودیا، حتی هارمونیا، رنگهایی که به وجود میاره، موتیف هایی که برای هر فیلم در نظر میگیره، از اون فیلم خوب بد زشت یا مثلا روزی روزگاری، سینما پارادیزو. ببینید اینا آیکونن، یعنی واقعا عین یک گرافیست موسیقایی عمل میکنه، لیبل موسیقی فیلم رو میسازه. شاید یه چیزیه که ما در یک سینمایی لازمش داریم. شما اگه بگید لاو استوری اون تم معلومه، اگه بگید دکتر ژیواگو اون تم معلومه، در اون جنس سینما. یه موقعی هم براتون تعریف کردم دیگه، استاد کیارستمی به من میگن که یه موسیقی میخوام که لیبل نشه، با سوت نشه زد، به یاد نمونه، ولی در اینها قشنگ باشه. یعنی واقعا یک تعریف دیگه ای از موسیقی فیلم وجود داشته و در اون تعریف و اون دوره به عنوان یکی از سردمدارای توانا میتونیم از موریکونه اسم ببریم که چطور تونسته این موسیقی ها رو با اون فیلم جاودانه کنه.
من رو باید یه خاطره اول براتون تعریف کنم. من قبل از اینکه اصلا موریکونه رو بشناسم، در حقیقت قبل از اینکه وسترن رو ببینم، وسترن رو شنیدم. حالا با مزهش هم اینجاست، من پدرم یه مجموعه صفحه گرامافون با خودشون آورده بودن تو ایران، من سنم کوچک بود و اونجا این صفحه گرامافون تو خونه ما بود و من هر چند وقتی با میرفتم عکسای اینا رو میدیدم.
درست.
مثلا بعد عکس فیلم بود، یعنی اینو صفحه گرامافون موسیقی فیلم بله. که مثلا پدر خوانده بود، که اون موقع من نمیدونستم چی ان، فقط عکسا رو میدیدم، مثلا عکس عروسیه، چون اینا رو عکس مثلا آلبومای سی دی چه جوریه اونا رو که شما وام میکنید، یه سری عکسای فیلم بله. گذاشته بودن و
درسته.
مثلا مردی از لامانچا بود که پیتر اوتول بازی میکرد، فیلم‌های موسیقی، فیلم‌های جنگی که مثلا پر رودخانه کوای رو من اونجا دیدم، موسیقی فیلم‌های دیوید لین بود که مثلا لورنس عربستان و اینا رو بعداً همه رو من متوجه شدم، و مثلا یه دونم دو سه تا از موزیکال‌ها بود که یادم کاباره مثلا عکسش روش بود یا بیالانزن روی با، یه مجموعه بود که عکس کلینت ایستوود بود و مثلا اسلحه‌ای بود و اینا، و من اینا رو میذاشتم چون دیگه بلد شده بودم که چجوری، و این پخش میشد و نواها و صداهای متفاوتی رو هم
طبعا
یعنی ساوندترک یه جور دیگه بود. مثلا اگه موسیقی های فیلم های جنگی یه جور ارکستراسیون خاص خودش رو داشت که من موقع تعریفی نداشتم براش، اونو مثلا میدیدم که یه نوای مثلا که بعدا فهمیدم مثلا با زنبورک شروع میشه مثلا یه، یا مثلا یه جور تم متفاوته، یا اون مثلا با صدای هفتیر بود که متوجه شدم مثلا یکی از کارهایی که موریکونه کرده بود و باعث شد که خیلی همه چیه حتی موسیقی فیلم معناش یه جورای عوض بشه، این استش که یه جور شخصیت خاصی هم برای موسیقی فیلم درست کرد. حالا پیش از او موسیقی فیلم همیشه بوده، یعنی
موسیقی فقط روایت کرده بوده،
آره مثلا یه جوری در پس زمینه تصاویر بوده و اینا، ولی یه جور جلوه‌ای برای موسیقی فیلم موریکونه درست کرد که بعضی از جاهاش هم اتفاقا به خاطر محدودیت بوده. یعنی الان این که این چیزایی که خدمت شما گفتن، اونجوری که من متوجه شدم اینا پول نداشتن و حالا میخوام برگردم به اون نبوغ شما که رسیده مثلا به سوت، چگونه میتوان از سوت استفاده کرد، چگونه میتوان از زنبورک استفاده کرد، صدای هفتیر کرکینگ ویپ نمیدونم معنیش چی میشه، حالت مونن شکستن و چیزهای مختلف، یا صدای بس و صدای انسان و همچنین گیتار الکتریک و اینا رو، همه اینا رو که توی فیلم های چیز استفاده میکنه، توی وسترن استفاده میکنه، اصلا لول اون کار رو و جهان فیلم های وسترن اسپاگتی رو یه جورایی با جهان خودش
تعریف میکنه، دوباره تعریف میکنه
با صدای موسیقی خودش، با چیزی که نوشته و ملودیاش تعریف میکنه. یه کار دیگه ای که مثلا برای من خیلی الان دارم میبینم که چقدر این جذاب بوده و جالبه بهش فکر کردن، برای این سگانه دلار یا سگانه مرد بینام که تو آمریکا به این نام معروف میشه، موسیقی فیلم قبل از فیلم نوشته شده بوده و سرجیو لئونه یک سری از سکانس ها و
بر اساس موسیقی گرفت،
اصلا بر اساس اون مدت زمانش رو
دکوپاش کرده،
دقیقاً حرکت دوربین رو که مثلا اصلا موسیقی رو شنیده و گفته حالا چگونه موسیقی حرکت دوربینم رو چگونه با او تنظیم کنم، هماهنگ کنم، و بعضی‌ها بهش میگفتن که خب شما مثلا این حجم تصویرت مثلا بی‌معناست شاید برای یه فیلم وسترن و اینا، گفته نه من میخوام بر یعنی نمیخوام موسیقی
ببینید این شانس بشه. آره ولی این شانس ها یعنی این یه شانس بزرگه که شما یه فیلمسازی داشته باشید که این درک رو داشته باشه. من فکر میکنم چنین چیزی در تاریخ تکرار ناپذیره. یعنی چی بشود که مام بشود، مثلا هوش و استعداد اون فیلمساز، درکش، احترامش و اعتمادش به موسیقی این امکان رو به موسیقی موریکونه بده که به چنین وضعیتی دیده بشه، شنیده بشه، کاراکتریزه بشه و این چنین چیزی واقعا امکان پذیر نیست و دوران اون فیلم ها دیگه میگذره. ببینید فیلمسازی هم مثل خیلی از چیزهای دیگه در واقع دستخوش نظام اقتصادی نوین شد که مثلا ما در سریع ترین وضع ممکن فیلم رو بسازیم تموم کنیم، کم خرج پرفروش. شما اگه فیلم سکور رو دیده باشین که آهنگسازان مختلفی من جمله هانس زیمر، الکساندر دسپلا و خیلی های دیگه مثلا توش صحبت میکنن راجع به موسیقی فیلم، همه به خصوص الان دارن میگن که ما خیلی وقت کم داریم. یعنی شما میگی اون موقع آهنگساز وقت داشته اون آهنگو بسازه، ضبط بکنه، بعد حالا بیام فیلم برداری بکنن. یعنی واقعا وقت بوده، الان فرصت نیست. یعنی شما اگه خیلی علاقه نشون بدین و در دنیای سینما باشید میتونین که از ابتدا موقعی که دارن مثلا سناریو رو کار میکنن تو دورخونی ها باشین، نظراتون رو بگین، دکوپاژ رو مثلا مطالعه کنید و بعد مثلا یعنی از اول میتونین بگین مثلا این صحنه ها رو من یک کمی طولانی تر میخوام، این صحنه ها رو مثلا اینجوری میبینم، این صدا رو میخوام، این موسیقی رو میخوام. تازه اگه به نظرات شما پایبند بمونن، چون خیلی وقتا این کار رو میکنن، مثل فیلم پاداش سکوت که ما صحبتمون رو با مازیار میری میکنیم، بعد نهایتا صداگذار میاد یه کار دیگه میکنه، بعد اصلا موسیقی از بین میره، اصلا یک اتفاقات عجیبی میفته که اینا نمیدونیم که آیا بدشانسیه یا هرچی که هست. ولی الانه هرچی بیشتر میگذره زمان ساخت موسیقی کمتر میشه، پس شیوه هانس زیمر داره جواب میده. میدونین چی میگم؟ یعنی یه جوریه که فرض بکنید که الان آقای موریکونه به جای 90 سالشون مثلا 40 سالشون بود یا 37 سالشون بود، ایشون مواجه میشدن با یک جهانی جدید، یعنی یک جهان سینمایی جدید که اون کارکرد درش وجود نداره. یعنی آلن سیلوستری و مثلا اونم دیگه میبینین، یعنی یک موسیقی های دیگه نمیتونه جواب بده، یا خود موسیقی مجبور عوض بشه مثل وایلد وایلد وست، فکر میکنم کار آلن سیلوستری باید باشه، فکر میکنم. میبینین که یه ذره فرق کرده، یعنی دیگه آهنگساز اون آهنگساز نیست. یعنی فکر میکنم اگر به جای این که میگفتن این کار رو حتما باید آقای هانس زیمر بسازن، مثلا میدادن با آقای موریکونه بسازن، اصلا این چنین نتیجه‌ای در نمیومد. نگاه تولید تغییر کرده، مدل فیلم‌هایی که داره ساخته میشه تغییر کرده، رسما از سینمای کلاسیک خارج شدیم، حتی از سینمای بعد از کلاسیک هم خارج شدیم. Thank you. ما به یه جای عجیبی رسیدیم که یا باید دنبال روی موسیقی هایی مثل موسیقی هانس زیمر باشیم، یا موسیقی از قبیل لاولس که کار اون دوتا برادر فرانسوی الان اسمشون خاطرم نیست، به یک وضعیت دیگه ای داریم دوچار میشیم.
اتفاقا من یه سوالی که داشتم میخواستم همین از شما بپرسم، میراث و لگسی موریکونه رو شما رو چه در سینما ایران در میان همکارانتون و چه اصلا کلان جهان چگونه میبینید؟ ببینیم میگم این نوآوری هایی که این آدم میکنه، این نبوغ وحشتناک و سجده آوری که او داره در این، من واقعا نمیدونم تو ذهن آدم چقدر میتونه ملودی باشه، چقدر میتونه انقدر جذاب باشه که میگم موسیقی های موریکونه واقعا جدا از این که برای اون فیلم ها اون تصاویر رو، حالا فیلم ها فارغ از خود فیلم ها چی هست، اون لحظاتی که این صدا موسیقی میاد تصاویر ماندگاری تو ذهن آدم میشه، ولی جدا از اون میگم من کاملا هم که شما فرمودین در ابتدای صحبتتون به راحتی بارها و بارها و بارها من موسیقی موریکونه رو شنیدم. شاید میتونم بگم یکی از معدود آهنگساز هاییست که
میشه موسیقیش رو جدا هم گوش داد.
هم فیلم رو برام یاد میاره، هم خیلی بامزه است. من بارها و بارها و بارها اینو بالای سر مریضان دارم براشون کار میکنم، دارم دندونی براشون اندو میکنم، چیز میکنم، اینو بالای سرشون پخش کردم و هم آرامش بخشه، همین میشنی که شما دارید میگید، روزی روزگاری در غرب، مردی با ساز دهنی مثلا و اصلا کلا اون آلبوم اون موسیقی. و بعد جالب دیگه، حالا خود موریکونه حتی میگم یه جورایی موسیقی فیلم رو به یه چیز به یه عرصه دیگه میبره که انقدر این موسیقی ها جذاب بودی که آلبوم موسیقی فیلم به طرز وحشتناکی فروش رفته، یعنی
میلیون ها
میلیون بله. میرسه.
ببینید یکی از دلایلش شاید این باشه که مثل خیلی از هنرمندا که فرقی نمیکنه چی کار کنن، یک آنی داره این هنرمند که این میگم یه چیز روحیه، واقعا هیچ جوری دیگه من نمیتونم توضیحش بدم، که نبوغ، دانش و تجربه نمیتونه باعث بشه که این کار به این جذابی و اینطوری قدر بیاد و اینطوری در غرب نفوذ کنه. میدونین مثل چیه؟ ببینید خیام اگر شاعر نبود و موزیسین بود حتما بازم خیام بود، حافظ هم همینطور. یعنی به نظر من از یه جایی به بعد اصلا فرقی نمیکنه که عباس کیارستمی فیلمسازه یا نقاشه یا عکاسه یا چیه. آره، یعنی این آدم با هر مدیایی که در بیاد تأثیر خودش رو داره میگذاره. متوجه هستین؟ به نظر من موریکونه هم از این قبیل آدم هاست که وجه بزرگش روح بزرگ هنری که داره و من هیچ توضیح، این همون بخشاییه که هیچ توضیحی نمیشه داد، نمیشه گفت چرا فلان آرتیست اینطوریه. این فیلمساز ممکنه خیلی بیشتر تکنیک فیلمسازیش خارق‌العاده است، ولی فیلماش اصلا تأثیر اون یکی فیلمسازو نداره. همینطور در مورد آهنگساز، در مورد شاعر، آیا مثلا حافظ دکترای ادبیات داشته؟ یا مثلا میدونید درسته که تکنیک اون مدیا رو خوب بلد بوده، ولی اون آن هنریه، اون آن شخصیتی که باعث این اتفاق میفته و واقعا انگار نه خلاقیتش در قالب خالق ظاهر میشه. میدونید یک انسان خداگونگی درش وجود داره. یه چنین چیزی مثلا ممکنه در موسیقیاشون مقایسه نمی کنم، ولی در قالب موسیقی باخ دارم میگم که چطور ممکنه. میدونین، یعنی واقعا متوجه میشین که یا بین آهنگسازای روز ما واقعا متعددن آهنگسازایی که فارغ التحصیل حداقل کنسرواتوار مثلا مسکو هن. و فوق‌العاده‌ان وقتی که مثلا موسیقی‌هاشون رو نگاه می‌کنی می‌بینین ساختار آهنگسازی حرف نداره، ولی موسیقی نه که زشت باشه ها، زیباست، ولی اون تأثیر رو شما نمیگذاره که چند تا انگشت شمار روس میذارن. و متوجه میشین که اینا نه تنها اون تکنیک رو بلد بودن، از اونجا به بعد اون روح و شخصیت خودشونه که در موسیقیشون این چنین ظاهر میشه و موسیقیشون رو خارق‌العاده میکنه. موریکونه هم همینطوریه، یعنی ما نمیتونیم بگیم چطور این اتفاق میفته. ممکنه شاگردای آقای موریکونه از ایشون باهوشتر باشن، باسوادتر بشن، نمیگم با تجربه تر، چون فرصتی پیدا نمیشه که آدم این همه فیلم کار بکنه، ولی امکان نداره، یعنی هیچ گارانتی نیست، ممکنه به وجود بیاد، ولی هیچ امکان نداره بشه با قطعیت گفت که اون موسیقی ها میتونن جای موسیقی مثلا آقای موریکونه بشینن. هیچ وقت فراموش نکنیم وقتی داریم یک آرتیست رو بررسی میکنیم، خودش رو و آثار هنریش رو، یک عامل دیگه‌ای به غیر از دانش و تجربه و مهارت وجود داره و اون آنه که من هیچ تعریفی براش ندارم، واقعا نمیتونم بگم. تازه میتونیم بگیم سلیقه‌ام هست، مثلا من و شما موسیقی آقای موریکونه رو دوست داریم، ولی بعد از سلیقه وقتی موسیقی اینطوری روی همه تأثیر میگذاره، روی هر سنی تأثیر میگذاره، ما باید بگیم چقدر خوششانس بوده سینما که آهنگسازی با این عمق روحی وارد عالم سینما شد که آوای جاودانه خودش رو همراه با اون تصاویر عجین کنه و اونا رو هم جاودانه کنه.
من داشتم اینکه شما میگفتین رو داشتم بازم فکر میکردم، خیلی آدمی باید توانمند باشه که اینا رو میخواستم از جنبه ذهنی خودم بپرسم که حالا وقتی میگیم یک سه آهنگ سازه یا حالا هنرمنده، آیا به نظر شما باید این توانایی رو داشته باشه که برای هر مثلا هر ژانری بتونه بسازه یا نه؟ ببینید من اینجوری میخوام بپرسم، ببینید موریکونه به نظر میاد که جدا از اینکه تمام صورت نه، خب نبوغش همینجاست که با وسترن یه کار میکنه و با مجموعه فیلم های ژانر وحشتی که در ایتالیا جالو کار میکرده یه جور دیگه
ای، این دیگه نبوغه دیگه. آره. این نبوغ
بعد مثلا فیلم سیاسی میسازه، بعد همچنان که سنش میره بالا با تارانتینو یه کار توی جنگوی از بند رها شده، هم تو کیل بیل هم توی حالا آخرش هم دعواشون شد ولی اسکار هم فکر کنم گرفتی که برای اون هشت نفرت انگیز.
حالا فکر هم نمی کنم واقعا کارهای خیلی خارق العاده ای باشن.
آره.
یعنی
آره.
مثل انگار که دست بسته ترین فیلم های ایشونه و مثلا متوجه میشه که ترکیب خوبی نشده و واقعا میگم، یعنی اگه بخوایم سلیقه‌ای بگم اونا رو جزو کارهای درخشان اصلا حالا هر تو بگین اسکار گرفته، خب بله خواستن بالاخره فهمیدن این استاد باید اسکار گرفته باشه و چقدر ما چه بد شد ندادیم. یعنی در واقع برای اسکار بد میشد که موریکونه اسکار نگرفته بود، نه برای موریکونه بد میشد که اسکار نداشت. و خیلی باز دوباره به صورت یک سیاسی و از روی خجالت زدگی شاید دادن، ولی دیگه دیر بود، برای اینکه شاهکارهای دیگه‌ای بود که بعد به اونها اسکار میدادن و بعد این کارها
متأسفانه مثلا برای چیز نگرفت دیگه. با اونسا کنی تا این وست
هم فکرش رو
کنیم که به نظرمون اصلا یعنی دیگه جمع‌بندی خود اسکاره وسترنه بود و مثلا شما انقدر ملودی متفاوت برای تمام اون شخصیت ها نوشتی و بعد اون هارمونی و بعد مثلا فوق العاده از این که در واقعا دلیل داشتیم اون آلبوم هم انگر چیز میشه. بله من یعنی با شما موافقم در این زمینه، با اینکه مثلا فکر من برای هشت نفرت انگیز واقعا خیلی کار خوبی ده. آخه ببینید جانم موریکونه انقدر کار ساخته، یه سری شما یعنی فکر می‌کنم اصلا یکی هم دور
نمی‌دونه
نشنیدی.
بله بله
مطمئنم مثلا رفته توی یه فیلم، ولی مارکو پولو رو که تلویزیون ایران هم پخش کرده بود و اینا، خب این یکی از اون کارهای تلویزیونیش بود. تا فیلم که من مطمئنم یه بخشش توی خود هم وسترنا بوده، اسمش خود فیلم های ایتالیایی محجوره چطوره. جالو رو اگه رفته باشی مثلا با ماریو بابا کار کرده، با داریو آرژانتو کار کرده و دیوانوار دیگه. من میگم اصلا نمیدونم که چگونه میشود. حالا این سوال بود، شما فکر میکنید یه آهنگساز باید بتونه، حالا جدا از اون چه یا نه، بعضی وقتا شما خودتون رو به یه نوع کار محدود میکنید. مثلا میگن که این فیلم ها رو باید یه آدمی مثل این براش آهنگ.
ببینید آرزوی هر آهنگسازیه که برای ژانر مختلفی از فیلم
بتونه
بسازه
و اصلا توانایی خودش میتونه نشون
بله،
بده
کاملا. و این که مثلا فرض کنید معروف بشه به این که این مثلا موسیقی اینطوری میمیسه یا موسیقی اونطوری میمیسه، اصلا خوشایند نیست. یعنی در واقع طبعاً زیباترین حالتش اینجاست که مثلا یه نفر که مثلا فرض کنید من خیلی دوستانم الان فیلم کمدی بسازم مثلا،
درست،
یعنی کسی که اصلا میگه چی تو کمدی بسازی، میگم آره خیلی دوست دارم فیلم ترسناک بسازم. من در مورد خود فیلم سازی هم همین اعتقاد دارم، من اگه یه دونه فیلم ساز بودم قطعا طبعم به طبع کوبریک نزدیک بود، برای اینکه میخواستم در یه چیزی که خب حالا اینو تجربه کردم، حالا ترسناک، حالا روانکاوانه، حالا مثلا این یعنی جنس اصلا کاملا موضوع رو تغییر میدادم و میدیدم که در اون زمینه چه جوری میبینم. من این تیف رو خیلی دوست دارم. اینکه بتونه یه نفر یا نتونه بایدی وجود نداره، یا یه نفر میتونه یا یه نفر نمیتونه. ولی اگه شما بگید آرزو، بله به نظر من آرزوی هر کسیه که بتونه خودش رو در ژانرهای مختلف بتونه بسنجه. شما کنید که بلدید که بلدین. و تازه یه چیزی هم بهتون بگم، این موضوع شخصیه ولی من فکر میکنم برای خیلی از آهنگسازا درسته اگه باشون صحبت بکنید. آهنگسازی یکی از راحت ترین کارهای دنیاست برای آهنگساز.
چطوری؟ آخه چرا؟
واقعا
اینقدر
سخت نیست؟ نه، یعنی واقعا شاید ساده ترین کار دنیا آهنگسازیه و دلچسب ترین و دلنشین ترین کار دنیاست برای آهنگساز. یعنی هیچ چیزی خب من به عنوان پیانیست میتونم بگم دو کار، یکی پیانو نواختن، یکی آهنگسازی کردن. هیچ چیزی در دنیا برای من زیباتر و جالبتر از این دوتا نیست و در این حال ساده تر نیست. یعنی کار پیچیده‌ای شاید باشه ولی دشوار نیست. ببینید پیچیده با دشوار فرق داره. نکته اینجاست که شما بدونین که سر چه فیلمی چه کار میخواییم بکنین. این پیدا کردنه خیلی مهمه. و بعد اینکه فکر بکنید خب اگه این ژانرش عوض شده حالا چه کار میتونم بکنم، چه کار دیگه میتونم بکنم. و این باعث میشه توانایی که دارید و برای شما ساده است توی یه چلنجی بیفته که دوباره دشوار نمیشه، فقط بازتر و بازتر میشه. چون شما با عنوان یه مثلا فیلمساز ممکنه چیز جدیدی از من بخواید و معمولا این خیلی دلچسبه و خیلی خوشحال کننده است، چون انگار شیطنت آدمو برمی‌انگیزه که خب حالا من اینجا چی کار میتونم بکنم. ببینید مثلا من میام شب‌های روشن رو کار میکنم، بعد میگن آها این خیلی خوشگل کوارتت میمیسه یا مثلا میتونه کلاسیک بمیسه. بعد یه فیلمسازی مثل علی مصفا میاد به من میگه که بیا موسیقی این فیلم رو آلترناتیو راک بساز. من میگم من اصلا آخه من یه موقعی جوون بودم راک، بعد تازه آلترناتیو. میگه نه نه بیا اینا رو گوش کن. یعنی یه دفعه منو وادار میکنه که بیام مسیو اتک و پورتیس هد و مثلا آرکایو و چیزهای دیگر رو گوش میدم. بعد میگم آها این مدلی میخوای. اولا من یه دریچه جدیدی، یعنی یه دروازه جدیدی به روم باز میشه، نه با عنوان شنونده بلکه با عنوان آهنگساز. آها این کارو میتونم بکنم. بعد ببینید چقدر زیباست از دید من که فیلمساز من علی مصفا به من اعتماد میکنه که اگر تویی که اومدی اون کوارتتو نوشتی الان بیای مثلا موسیقی راک بنویسی یا مثلا الکترونیک بنویسی، یه جور خاصی میشه، من میدونم این جواب میده. یعنی خیلی لذت بالایی داره و خیلی کیف داره که این جنبه خودش رو آدم میتونه پیدا بکنه، تا اینکه 5 تا فیلم دیگه بیان به من بگن آهان یه کوارتتی مثل اون بنویس برام. یعنی این جدید کار کردنه یه چیز خواسته همه است. و اینکه شما فرمودین که باید یا نباید، به نظرم اصلا نمیشه گفت باید نبایدی نیست، یا یکی میتونه یا یکی نمیتونه.
یه چیز جالبی که برای من هست، حالا که برمیگردیم به اون نبوغه، این که شما چیزی رو در ذهنتون میشنوید وقتی که فیلمنامه رو میخونید یا به واسطه، میخوام برگردم اون صحبتی که شما فرمودید، تصاویر زیادی که دیدید، فیلمهای زیادی که دیدید،
سابقه ذهنی
و یک شناختی پیدا میکنید از این که این لحظه با موسیقی چگونه معنا پیدا میکنه. این روند برای شما چجوریه در مواجهتون برای ساخت
موسیقی فیلم؟ دارین شخصی برخورد؟
آره شخصی.
من بهتون میگم چجوری
خودتون و اینکه وقتی میبینید که موریکونه داره چه کار میکنه چه حسی خودتون بدون دست به عنوان آهنگساز، چون برای یه آدمی از جلوتون به عنوان مثلا یه آدم یه کاری مثل از کار میکلانج رو میبینه، میبینه که چی کار کرده، یعنی شروع میکنید برای خودتون تجزیه تحلیل کردن که این داره چی کار میکنه یا نه غرق میشید رها میشید در مواجهه با موریکونه. حالا اون قسمت رو شخصی رو روا بدین بعد.
من اول از همه در مورد این قسمت موریکونه توضیح میدم، من که خیلی برام جذاب تره، بعد اونو بهتون میگم که شخصا چی فکر میکنم. من در مواجهه با یک اثر خوبی که میبینم یا میشنوم، اولین اتفاقی که میفته یه چیزیه که من اسمشو گذاشتم حیرت. من حیرت میکنم، یعنی گم میشم، یعنی وقت نمیکنم تجزیه تحلیل کنم، اصلا نمیدونم چی میشه. من فقط احساس میکنم که با خود زیبایی یکی شدم. انقدر زیبایی گنده است که میاد منو در بر میگیره، دیگه منی نمیمونم، یعنی قورت میده زیبایی منو. و بعد لذت بخش ترین اتفاقاست برای اینکه شما مواجه شدین با یک اثر زیبا یا یک شعر زیبا، یک موسیقی زیبا، یک چیز، یک جلوه زیبایی که حالا اگه هنر باشه. در مورد موسیقی های فیلم های موریکونه خیلی وقتا همینطوری، من اصلا آنالیز نمی کنم چی کار کرده، من فقط لذت میبرم. بعد از این که میخوام باید حتما دو سه بار اینو ببینم و بشنوم که بتونم تازه از اون سیطره اون بیام بیرون نگاهش کنم. یعنی من واقعا زمان لازم دارم که از اون بیهسی و بیهوشی و مدهوشی که این اثر به من داده خارج بشم و بعد نگاهش کنم ببینم حالا چی کار کرده. اون وقته که اون وقت ظرافت ها رو میتونین یاد بگیرین و اون یاد گرفتنه میاره حالا تو اون بخشی که سوال کردین، که شما متوجه میشین که چه جایی سریع ترین جواب اینه که آها الان اینجا موسیقی میخواد. خب حالا پس اگه نخواد چی؟ اگه دیرتر بخواد یا زودتر بخواد چی؟ بعد به تیپ فیلم بستگی داره و چجوری میخواییم موسیقی رو وارد کنیم، چه جنس موسیقی میخواد. فکر کنین شما اگر آهنگساز بودید مثلا یه کتابخونه داشتین که تمام جوابات توی اونا نوشته شده بود، فقط مهم بود که اون کتابی رو انتخاب کنید که درست به اون جواب شما بخوره. اگه من تمام رسیپی‌های دنیا رو بلد باشم برای آشپزی و الان برای شما یه چیزی درست کنم که نسبت بهش حساسیت دارین، پس کار نکرده. ولی اگه بفهمم درست در این لحظه بیشترین چیزی که به درد شما میخوره و به شما میچسبه و بهش حساسیت ندارید و خیلی هم براتون خوبه، اون کار انجام بدم، یعنی آشپزیه برای من آسون بوده، انتخاب صحیحی انجام دادم. این انتخاب صحیح رو تازه بهش یک خلاقیت، هوش و نبوغی رو اضافه بکنید که مثلا یه استادی مثل جان ویلیامز که گفتم یا مثل انیو موریکونه دارن. این که حالا نه یا ساده ترین راه حل رو بذارن، مثلا میگیم آره این که همیشه جواب میده، خب بله، ولی حالا اگه بخوایم یه کار دیگه بکنیم چی؟ به نظر من یکی از نقطه هایی که باعث میشه وقتی آنالیز میکنم کار آقای موریکونه رو، میبینم که لزوماً دنبال جواب اول نمیره، جواب دوم یا سوم یا چهارم رو انتخاب میکنه، میدونی؟ و این باز هم من رو به عنوان آهنگساز تشویق میکنه که همیشه دنبال اولین جواب نگرد. اولی که همیشه داری، دومی هم که آها الان داری، مثلا یه ذره فکر میکنی حالا چی کار میشه کرد، یعنی دنبال آلترناتیو ها گشتن برای رسیدن به یک چیز مثلا موسیقی اتونمنت. درسته که خیلی چیز جالبیه که اومدن صدای تایپ آورده توی موسیقیش،
زیمر هم از این کارا میکنه، صدای ساعت میاره. من فکر کنم اینا حتی اینا همون میراث چیز هست، چون اون هم یه سری صداهای که ما باور نمی‌کردیم
آورد تو دیگه،
چی آورد اصلا آورد اون شروع انگار آره. یه جورایی
آره دیگه بنیانگذارش بود انگار آره. مثلا میدونی جا انداخت که بابا میتونی همه اینا رو استفاده کنی، یعنی یاد میگیریم که از هر چیزی استفاده کنی. من مثلا صدای قیچی سلمونی آوردم توی فیلم پاداش که راجبه برای فیلم کمال تبریزی پاداش سکوت نه پاداش که فیلم کمال تبریزی، یا خیلی کارهای دیگه مثلا که آهنگسازی دیگه دارن میکنن و کردن. میدونید پیدا کردن آلترناتیو، این که اگر برای یه آهنگسازی موسیقی فیلم نوشتن آسون باشه چه خوب، ولی حالا یک نکته، میره سراغ آلترناتیو و پیدا کردن اون آلترناتیو اون وقت یه هوش هانس زیمری هم میخواد.
حالا اون تایپه که شما فرمودید شما موافقش بودید یا نه؟
داشتم عرض میکنم که دستگاه تایپو میاره تو موسیقی. خب اینو کی استفاده میکرد؟ میدونی یعنی این آلترناتیو الان برای ما آلترناتیو دومه، ولی در زمان اینو مورکانه آلترناتیو هفتم بوده. من اینو دارم میگم که چقدر در زمان خودش باز جلو بوده، یعنی از زمان خودش خیلی جلوتر رفته. برای ما الان ساده است، میگیم انتخاب اول این، دومیش چه کار باحالی اگه این صدا رو بیارم تو. ولی ببینید اون موقع به این راحتی نبوده که به این فکر بیفته. ممکنه به نظر ما الان خیلی ساده بیاد، ولی در واقع در نوع خودش به آلترناتیو پنجم ششم فکر کرده. این نبوغه. الان معلوم نیست ما اگه بخوایم به آلترناتیو پنجم ششم فکر کنیم به چی میرسیم. به نظر من نبوغ هانس زیمر درونه. مهم نیستش که چقدر آهنگساز هست یا نیست، ولی نبوغ داره، برای اینکه آلترناتیو رو پیدا میکنه. متوجه هستین؟ یعنی برای همین آهنگساز فیلم بزرگیه، ولی وقتی در مقام آهنگساز مقایسهش میکنی با موریکونه خیلی جای دیگه یک جای دیگه قرار میگیره. یعنی موریکونه در صدر جدول قرار میگیره.
یه نکته جالبی وجود داره. ببینید وقتی یه فیلم خوبه انگار همه چیزش خوبه. خوبه همه چیز فیلم برداری. ایشون از اون یکی جلوتر نمیره. با اینکه حالا برای موریکونه شاید یه سری از فیلمایی که ساخته موسیقیه
همیشه جلوتر
ماندگارتر از خود فیلم شده.
اون به خاطر
آره،
آنه
آره اینجوری. ولی یه نکته رو من متوجه شدم که شاید تمام فیلمایی که من دوست دارم یا ما دوست داریم یا اینا که چیزی موسیقی های خیلی خوبی داشت یا استفاده درستی از موسیقی داشت.
بله
میدونی مثلا حالا مثالی که شما زده یکی مثلا کوبریک، من تمام این فیلم های کوبریک چه موسیقی هایی که انتخاب شدن، چه موسیقی هایی که ساخته شدن و چه موسیقی هایی که به یه معنا دیستورت شدن. یعنی خب کاری که مثلا توی پرتغال کوچی کرده با کاری که مثلا موسیقی الکترونیک رو وارد کرد و با موسیقی کلاسیک اون بازی رو انجام میده. یا مثلا من اون چند وقت پیش نشستم دوباره فیلم دکتر استرنج لا رو دیدم، مثلا موسیقی که توی تیزر فیلم، پیش پرده فیلم از این دیدم. مثلا نه من مثلا فقط رفتم گشتمش و دیدم که تو آلبوم موسیقی های چیز به عنوان یک ترک ویژه استفاده کرده که در طول فیلم هم همش فقط هم موسیقی جایی میاد که هواپیما داره.
حالا دیگه انگار این موسیقی ذهن دکتر استرنج لاو داره. موسیقی ذهنشه دیگه. اون اصلا یه چیز آرمانیه، مثلا فلان پرچمو میبینه و من فلان فلان میدونی، یعنی یه پاتریوتیسم خنده‌داری توش داره.
خب میگم ولی جالبه، یا مثلا جنس موسیقی‌ها که حتی توی فیلم چیز استفاده میکنه، غلاف تمام فلزی استفاده میکنه، آخرش که موسیقی Painted Like a Black ماله رولینگ استونز رو استفاده میکنه. این اجرا یه اجرایی که فکر میکنم اینا با فیلهارمونی لندن هم کار کردن. جالبه دیگه، یعنی من تمام فیلمایی هم که دوست دارم به اتفاق به نظرم استفاده سحرانگیزش از
کیل بیل. ببینه حالا من نمیدونم شما کیل بیل رو دوست داری یا نه، ولی ببین چه جوری موسیقی ها پدر آدم ها در میارن.
آها شما دوست نداری؟
چرا من کیل بیل دوست دارم، ولی میگم اصلا موسیقی ها خارق‌العاده دارن کار میکنن. اتفاقا من اصلا در مورد تارانتینو که گفتین، اون این کار است، اون باید بره موسیقی انتخاب کنه و انتخاباش یا مشاوراش بی نظیرن. حالا این که بشینه با مثلا یک کسی مثل موریکانه چجوری در بیاد نمیدونم که در اون زاویه، ولی موسیقی انتخابیاش ببینید چجوری میشه. آره دیگه، آره یعنی اینا چجوری میبینن. خیلی خوبه، آره خیلی جالبه، خیلی جالبه.
متاسفانه نمیدونم آقای یزدانیان تو سینمای ایران، یعنی برگردیم به اون صحبت اول، دو تا نکته است. آیا این منبع وسیعه؟ جناب اینو گفتن این کاری که اینا میکردن موسیقی جو باکسی میگفتن، اگر این صفحه میمد و میذاشتن میدونستن چه موسیقی کجا شروع بشه. آیا واقعا کارگردانای ما این دانش وسیع استفاده از حتی موسیقی انتخابی رو دارن یا نه؟ و اصلا فیلم های اجازه رو میدن به آدم یا نه؟ ببینید موسیقی های فیلم های اسکورسیزی بازن موسیقی بکگرانده و این موسیقی های انتخاب شده. آلبوم ها رو که انتخاب بکنی بهتر، مثلا حتی قطعات کمتر شنیده شده دهه 60 و 70 و 80 و
اشتباه نکنین ها، میوزیک ادیتورا بهشون خیلی کمک میکنن. اونان که در واقع
یه چیزی داره، میگم مثلا یه آدم که دانشمند بشه خودش مشاورش میگه بله. این فیلمو ببین، من به نظرم بیا این قطعه رو اینجا گوش کنیم.
در ایران این چنین تخصصی وجود نداره و خیلی وقتا صداگذاران که دارن میگن حالا اینجا مثلا سوسن کوری بذاریم، اینجا مثلا فلان بذاریم، حالا یعنی یه دفعه
با بافت فیلمم بافت فیلمو مثلا اجازه میده اینقدر تنوع، بعضن تنوع موسیقایی داشته باشه.
اولا این که درست میفرمایید، واقعا بافت همیشه بافت فیلمی اجازه رو نمیده. دو اینکه وقتی که یه چیزی انتخاب میکنه یا صداگذار فکر میکنه دیگه شاهکار کرده، در حالی که خیلی وقتا انتخابای بهتری هم بوده، ممکن هم یه چیزای خیلی جالب بشه، ولی واقعا این کار یه میوزیک ادیتوره که ما نداریم تو ایران. به قول شما حالا بافت فیلمم باید ببینیم اجازه میده. و
موسیقی کلامدار نه، موسیقی بی کلام به نظر شما قطعا دانشی میمونده؟ من با شما نمی کیارستمی صحبت میکردم، بسیار انتخاب های هوشمندانه از موسیقی کلاسیک میکردم،
برای اینکه ایشون موسیقی گوش میداد خیلی،
یعنی آدم بدونه چه موسیقی کلاسیکی رو کجا تو چه صحنه استفاده کنه.
کوبریک دیگه ببینید، مثلا مثال که میزنین واقعا حالا آقای کیارستمی هم به هر حال برای اینکه خیلی خوب موسیقی گوش میدادن، موسیقی زیاد گوش میدادن. نمیدونم، یه مقدار جواب مشخصی برای این سوالتون ندارم واقعا، اینکه آیا ساختار فیلم اجازه میده یا نمیده. خب ببینید، یه فیلمساز میتونه از اول به این ساختار فکر بکنه، میتونه موقع دکوپاژ بهش فکر بکنه، میدونید، و یا اینکه میبینه اصلا اونقدر نمیشناسه. ببینید چقدر از فیلمسازهای ما انواع موسیقی رو گوش میدن؟ خیلی گوش نمیدن، یعنی من فکر نمیکنم. من شاید حالا همینطوری خیلی رندم دارم میگم، مجبورم یه اسم بهتون بگم، ولی دلیل نمیشه که فقط این یک نفر هست، ولی چون یک نفر رو من میشناسم میتونم بگم اون این کار رو میتونه بکنه. اون مانی حقیقیه
به.
یعنی مانی به خاطر اینکه
من احساس میکنم تسلطی داره روی
موسیقی،
آدم ها رو میشناسه، آلبوم ها رو میشناسه،
احتمالاً درست
میگه. ولی مانی حقیقت میخواد جوانیشو داره که میتونه بفهمه که چی
من حالا باز مثلا آقای متمن رو اونقدر نمیشناسم که مانی رو باز بیشتر به خاطر سابقه دوستیمون، ولی متوجهم دیگه. ببینید انقدر موسیقی رو میشناسه و میدونه چجوری باید استفاده کنه، از موسیقی نمیترسه، میدونه چجوری میتونه کجا چه موسیقی استفاده بکنه، میدونه میتونه چجوری متفاوت فکر بکنه و حتی میخواد از آهنگسازش که متفاوت فکر بکنه، کاری که با کریستوف توی اژدها انجام داد و با من توی خوک، و شاید برای همین هم یه مداری از این جهت لذت بخش کار کردن باهاش. ولی درست میگید، آقای مطمئن هم خیلی خوب میشناسه موسیقی های مختلف رو. به قول شما شاید یه کمی نسلی عقب‌تره و شاید مثلا باز دید باز مثلا مانی حقیقی رو نداشته باشه، ولی آره داریم. برای همین من نمیتونم بگم در ایران نداریم، نه، تو ایران هم ممکنه داشته باشیم کسایی که بتونن خیلی خوب از موسیقی استفاده کنن، ولی کن حالا باید دید فعلا اول از همه این که اینا با، چون هر کی بتونه از موسیقی خوب استفاده کنه، یعنی قطعا میتونه با آهنگسازش هم خوب کار کنه و از آهنگسازش هم خوب استفاده بکنه. اینم هست.
میگم مثلا همین مهمترینش اینه که ما فیلمنامه‌هایی بنویسیم.
آره
که اجازه بده بله. که این موسیقی حالا در پس زمینه برای هر چی، چون شما مود می‌خوای، نمی‌دونم یه دنبال
هر چیزی. آره با باید باشی.
تصاویرت آره. می‌گردی که بتونی باهاش اثرت رو به یک به لحاظ حسانی تولید چیزی
به چیز دوم سوم برسونه دیگه برای تماشاگر دیگه. فکر نکردن به موسیقی موقع نوشتن سناریو و دکوپاژ به نظر من عین میمونه که من ناگهان بخوام یک فیلم بسازم بدون کلام، یعنی هیچی اصلا نریشن نداشته باشه. خب نه تنها سخته، بلکه اصلا یه چیز دیگه در میاد، میدونی، مگه یعنی که از اول مثل مثلا پواکاتسی کوایاناتسی ام چیز زندگی بدون توازن و اینا مثلا فکر بکنم، تازه اون نریتورش وقت کی میشه؟ فیلیپ گلاس میشه. یعنی اون وقت فیلیپ گلاس میاد روایت میکنه، میدونید، یعنی به هر حال یه مدل عجیبی میشه. به نظر من چند تا فیلم از اون دست داریم، بسیار کم، و چند تا فیلم داریم که موسیقی اصلا ندارن، باید میگفتیم بسیار کم، ولی داره روز به روز زیادتر میشه در ایران. و من فکر میکنم یکی از آفتهای سینماست، نه آفتهای موسیقی فیلم، چون من میتونم بگن که بله فلانی چون موزیسین فیلمه نگران خودشه که مثلا موسیقی فیلم چقدر باید استفاده میکنن نمیکنن، نه، من میگم حد اقلش اینجاست که تیتراژ آخر فیلم ها موسیقی میخواد، بنابراین نگرانی وجود نداره. ولی آیا تمام فیلم ها باید بدون موسیقی تولید بشن فقط چون که هزینه تولید میاد پایین و بعد انگ روشنفکری راحت تری به ما میزنن، چون فیلم هایی که احتمالا موسیقی نداشته باشن روشنفکری ترن، و جشنواره پسندترن. من یه چیز واقعا تعجب میکنم، این که فکر میکنن موسیقی از تصویرشون پیشی میگیره، یا میترسن بگن دیدی چقدر تصویر خوبی بود، میترسن بگن آهان چون موسیقیش خوب بود. یعنی واقعا
یعنی فیلم پروموت بشه به خاطر موسیقیش.
آره آره، یعنی واقعا دردآوره. دو تا چیز داره، یکی ایگوی فیلم سازه که انقدر گنده است که اجازه نمیده چیزی دیگه ای، چون مگه نمیگیم هنر هفتم؟ یعنی بقیه هنرها در دلش هستن دیگه، ما نمیتونیم بگیم پنج تاش نباشه این هنر هفتم. مثل که اگم یک دو چهار هشت ده، نمیتونم از یک تا ده بشمارم و این رو لحاظ نکنم به قول این. واقعا نکته دردناکه. یکی هم این که میگم، یعنی واقعا من حتی در مورد مثلا استاد خودم آقای کیارستمی هم فکر میکنم مثلا در فیلمی مثل کپی برابر اصل، این فیلم با یک دیدگاه دیگه موسیقی لازم داره، میدونی، و خیلی چیزهای دیگه. و این ترسی که آها نه موسیقی وقت پیشی نگیره، یا خیلی از چیزا که اشتباه الان فکر میکنن رئالیسم فرهادی داره فیلماشون، کارگردانای ایرانی به خصوص، نداره این فیلم رئالیسم فرهادی نداره. تازه خود آقای فرهادی هم در یک جاهایی اشتباه میکنه. این اگر یک قاعده باشه که ما غذا رو فقط با قاشق و چنگال بخوریم، در هندوستان دچار مشکل میشیم. غذای هندی رو با دست میخورن، پیتزا رو میشه با دست خورد، ملکه انگلستان هم جوجه کباب و دست میخوره. میدونی منظورم چیه؟ یعنی این چه قاعده ایه که ما باید بگذاریم؟ آیا اصلا فیلم قاعده منده؟ یعنی دستور فیلم سازی یه چیز قاعده منده؟ تمام قواعد سینما چیزایی هم که میتونن در طی سالیان عوض بشن، از جنس فیلم به جنس فیلم دیگه عوض بشه، از یک کار کارگردان به کار بعدیش تغییر کنه. بس من که تازه از مکتبی میام که مینیمال و مینیمال و مینیمال، در یه جامعه به هیچ وجه کار نمیکنم. تنها جایی که این کار کرده، این اپروچ، خارج از ایران بوده. با فیلمساز صحبت میکنیم، ممکنه فیلمش 5 دقیقه موسیقی بخواد، ممکنه 55 دقیقه موسیقی بخواد، ولی
تصمیم کی میگیره؟
ببینید نهایتا این تصمیم رو کارگردان به عنوان صاحب کار باید بگیره، ولی اینطوریه که میگم دیگه میل خودته، صلاح خسروان خیش دانند، درسته؟ یعنی من میام میگم که به عنوان مشاور شما دارم میگم این تصمیم اشتباه. برعکسش هم بوده، مثلا یه صحنه فیلم دیبور خیابان جنوبی بود که من معتقد بودم که موسیقی نباید داشته باشه و من گفتم حتی میسازم ولی خواهش میکنم نذاروش، اینجا خیلی سکوت قشنگ تره. اصرار کردیشون که نه من میخوام بذارم، چون میترسید بازیگرش اونجا ضعف داشته، در حالی که مثلا اصلا ضعف نداشت. اتفاقا بعضی موقع موسیقی باعث میشه ضعف بازیگر دیده میشه، میدونید، چون بازیگر ممکنه یه ذره گلدرش بازی کرده، تا موسیقی میاد توش تلویزیونی میشه. من که به شدت از تلویزیونی کردن تصاویر هم بدم میاد هم وحشت دارم، یه دفعه دوچارش میشیم. مثلا میدونم خیلی مسائل زیاده، واقعا اگه 5 تا فیلم کار کرده بودم اینقدر الان آروم نگرفته بودم، حالم خراب میشد. این تعداد زیاد کار کردن باعث میشه یه دفعه فکر بکنی آها خب آره اینم اینجوریه. یعنی بس که شما بری پیش یه پزشک، بعد پزشک بهت بگه که ببین برات خوب نیست سیگار میکشی، یا بعد میگه که اه، میگه آره، بعد داری میری میگه سیگار داری، بعد یه نخ سیگار بخوای بکشی، خب دکترم اگه سیگاری باشه بهت میده، حتی ممکنه بهت بگه من خودم میکشم ولی برای شما خوب نیست، یا برعکسش فلانچی خوبه برات بخور، بدم میاد خب نخور. یعنی واقعا پزشکه که تشخیص میده، موزیسین در جایگاه خودش اگر سینماگر باشه، این خیلی نکته مهمیه، چون موزیسین خالی اصلا بچه‌هایی که میان تو ورکشاپ های آهنگسازی فیلم بهشون میگم شما یا آهنگساز هستید یا نیستید. اگه هستین خب حالا تازه اومدیم شروع کنیم که آهنگسازی فیلم چیه. اگر هم نیستید اول ببینید کلاس آهنگسازی، سر کلاس آهنگسازی فیلم اصلا اینو یاد نمیگیرید. هر چقدر تکنیک آهنگسازی پیشرفته تر باشه، دانش در مورد موسیقی های مختلف از موسیقی نواحی، راک، پاپ، جاز، نمیدونم هیپ هاپ، کلاسیک، همه چیز بیشتر باشه، خب استفاده بیشتری میبری. ولی یکی میگه همه رو باید بلد باشم، میگم نه، دلیل نداره. اگه هر چقدر بیشتر باز بلد باشی ابزار قوی تری داری. به بچه‌ها میگم باید سینما رو بشناسی. وقتی سینما رو میشناسی وقت میتونی راجبش حرف بزنی. میدونی؟ درست همونطور که یک فیلم، اگه یک موزیسین فیلمو نشناسه میتونه فیلمو نابود کنه، به نظر من فیلمسازی که موسیقی رو نشناسه میتونه با استفاده غلط از موسیقی یا حتی استفاده نکردن از موسیقی به خاطر حالا یا ایگو یا جوانی یا هر چیزی یا نادونی بازم ضربه بزنه به کارش و بعد فکر بکنه نه خیلی خوب بود. من میگم شما یه چیزی رو با یه کت تصور میکنی، یه پیراهنو، و پیراهنه انقدر زیباست که میگی نه بذار کت نباشه که اون پیراهن جلوه خودش رو داشته باشه. بعد مثلا چهار نفر که این کارن برمیگن میگن ولی با کت اگه فلان کت رو تنت میکردی انقدر تو عکس قشنگتر میافتاد. میدونی؟ یعنی اینا وحشت هایی که اصلا عجیبه واسه من. مثلا مثالش برای من اینه که یه آشپز از طعم زعفران بترسه، بگه نکنه طعم زعفران غالب شه به غذای من، غذایی که میخورید زعفران قسمتی شه، لیمو ترش نکنه غالب شه. خب یک اندازه مناسبی استفاده کنید. اگه زیاد استفاده کنید ترش میکنه غذا رو، اگه کم استفاده کنید میگن مزه نداره، کاش که یه ذره اسیدیتیش بیشتر بود. اینا همش مثالاییه که میگم واقعا حیرت انگیزه که چطور بعضی از فیلمسازا حالا به اسم و به بهانه این که مثلا استاد کیارستمی یا مثلا آقای فرهادی مثلا موسیقی استفاده نمی کنن منم استفاده نکنم. و عجیب اینجاست که بیشتر به خاطر اینه که الان این به مزاق تهیه کننده خوش میاد. تهیه کننده ها الان نمیخوان پول خرج کنن، حداقل برای موسیقی نمیخوان خرج کنن.
آخه نکته اینجاست الان اصولا دستمزدی که به یک آهنگساز داده میشه اون میزانیه که ساخته یا اون میزانیه که استفاده شده، چون باید فکرم اینو باید تو قرارداد شما منظور بشه، نمیشه حرفه‌ای دیگه.
بله بله
خیلی باید اینو بدونن که
بله. برای این که یک قرارداد موسیقی فیلم بسته بشه دو سه تا روش وجود داره. یکی این که میان میگن که از موسیقی های یه نفر میخوایم استفاده کنیم، کپی رایت اون موسیقی رو میخرن. یکی این که آهنگساز میخواد برای اون فیلم بنویسه که باید برآورد کنه که چقدر موسیقی لازم داره. فرض کنید میگن دقیقه‌ای که نیست، میگیم که مثلا حدود 30 دقیقه. خب اگه این 30 دقیقه بشه 20 دقیقه یا اگه بشه مثلا 35 دقیقه یا 40 دقیقه، نه باید بیشتر کسی بده نه باید کمتر کسی بده دیگه، یک چیزیه که اتفاق افتاده. مگر اینکه این مقدار یک دفعه ناگهان دو سه برابر بشه. اولا ممکنه ناگهان ما برآورد کنیم 30 دقیقه، بعد کارگردان لحظه آخر بگه نه من 5 دقیقه بیشتر نمیخوام. دیگه مشکل اونه، نه مشکل آهنگساز، برای اینکه تمام زحمتش رو کشیده، تقریبا 30 دقیقه آهنگ رو ساخته، حالا اگه رو فیلم نیومده تولید کرده. ببینید موسیقی یکی از بخش‌های خیلی حساسه، برای اینکه خودش تولید داره. شما نمیتونید بگین که فقط دستمزد آهنگساز درش نهفته است. در واقع آهنگساز به نوعی در این نوع قراردادها پرودیوسر موسیقی هم هست، خودش تهیه کننده است، سرمایه رو از تهیه کننده فیلم میگیره و موسیقی رو تولید میکنه، یعنی دستمزد دستیارش، صدا بردارش، مهندس صداش، میکسرش، استودیو، عیاب ذهاب، خورد و خوراک، همه چیز تو این محاسبه شده. حالا اگر آخرش براش یه مقداری پول بمونه میشه دستمزدش، که طبعا چون داره تهیه هم میکنه باید دستمزدش بیشتر باشه، چون هم داره تولید میکنه یا عنوان تهیه کننده یعنی میوزیک پرودوسره و کامپوزره، حالا تازه مثلا تنظیم هم اگه خودش کرده یا داده به یه نفر تنظیم کنه دستمزد اون، دستمزد رهبر و هر چی. مدل آخر اینجاست که بگن به یه آهنگساز فقط دستمزد میریم، تهیه موسیقی باشه با تهیه کننده، که این چنین چیزی خیلی غیر مرسومه، برای اینکه باید شما تهیه کننده این موسیقی باشید. اگر شما میگی من میخوام ارزون درآد، بیایم تو گاراژ خونه ما ضبط کنیم، یا مثلا این نوازنده خوبه، همینم هم بلده بزنه، پسرخاله منم مثلا ویولون میزنه، الان برای شما میزنه، خیلی هم خوبه، و این میتونه آهنگسازی به یکی، که من اصلا این روش رو دوست ندارم. من تقریبا بیشتر آهنگسازهایی که میشناسم خودشون تهیه کننده کارشون هم، برای اینکه وسواس ساختن کار خودشون رو دارن، حتی اگه به این قیمت باشه که از دستمزد خودشون کم بشه، ولی نوازندهی بهتری بیارن، صدا بردار بهتری بیارن، و یا در شرایط بهتر در استودیوی مجهزتری ضبط بکنن، این کارو میکنن که کار بهتر بشه. ولی یه تهیه کننده ای که هیچ سررشته ای از تهیه کنندگی موسیقی نداره، این کارو نمیتونه انجام بده. بنابراین در واقع دستمزد آهنگساز در شرق دوم به این وضعیت هستش که قسمتی از اون قرارداد کل رو میتونه، هرچی که باقی بمونه، برای خودش میگیره، و این میشه سیاست گذاری خودش. یه نفر میگه من با حداقل قیمت میتونم کار کنم، چون اصلا نه دستیار دارم نه مهندس صدا دارم، همه کارا رو خودم میکنم. یه نفر میگه اصلا من سیستمم اینطوری نیست، مثلا کلم دو تا دستیار دارم، یه دونه صدا بردار دارم. یعنی از همون اول حتی ماکتا رو تو استودیو میتونه بسازه. ولی این که گفتین آیا بستگی به مقدار موسیقی روی فیلم داره، برآورد بستگی به اون داره، ولی در قیمت نهایی کاهش یا افزایشی اتفاق نمیافته.
پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای پیمان یزدانیان درباره 91 سالگی انیو موریکونه برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. من در دو برنامه بعدی ابدیت و یک روز با همراهی حمیدرضا حاجی حسینی منتقد فیلم به سراغ آقای حسن رضایی بازیگر سینمای ایران رفتیم و با ایشون درباره حضورشون در عرصه کشتی کج، بدلکاری و بازی در فیلم فارسی و آثار پیش از انقلاب و آرام آرام ورودشون به دنیای کیانوش عیاری و همچنین بازی در مجموعه از فیلم‌های بعد از انقلاب حرف زدیم، که از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگوی پر از خاطره باشید. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوان بندی با عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات به ترتیب عبارتند از بخش‌هایی از صحبت‌های انیو موریکونه به هنگام دریافت اسکار افتخاری در سال 2007 با همراهی و ترجمه کلینت ایستوود، بخش‌هایی از مستندی درباره انیو موریکونه پخش شده از شبکه بی بی سی 2 با صدای برایان دی پالما، جان بورمن، دیوید پاتنام، برناردو برتولوچی و کریستوفر فرایلینگ و همراهی قطعاتی از آلبوم‌های موسیقی فیلم‌های روز روزگاری در غرب، روز روزگاری در آمریکا، مأموریت مذهبی، سینما پارادیزو، خوب بد زشت و به خاطر چند دلار بیشتر از ساخته های انیو موریکونه، بخش هایی از موسیقی متن فیلم بی عشق ساخته یوگنی و ساشا گالپرین، بخشایی از موسیقی متن فیلم مالنا ساخته انیو موریکونه، بخشایی از موسیقی متن فیلم صبح بخیر بابل ساخته نیکولا پیاوانی، بخشایی از موسیقی متن فیلم مونیخ ساخته جان ویلیامز، بخشایی از موسیقی متن فیلم‌های داستان عاشقانه واقعی و میان ستاره‌ای از ساخته‌های هانس زیمر، بخشایی از موسیقی متن فیلم ماجراهای تنتن ساخته جان ویلیامز، بخشایی از موسیقی متن فیلم‌ها و مجموعه تلویزیونی روزی روزگاری در آمریکا به خاطر چند دلار بیشتر برای یک مشت دلار حرفه‌ای مارکوپولو تکرو یا مارجینال، همگی از ساخته‌های انیو موریکونه، بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم تاوان ساخته داریو ماریانلی، بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم دکتر استرنج لاف ساخته لوری جانسن، پرنده موج سوار ساخته گروه ترشمن و سیاه نقاشیش کن ساخته گروه رولینگ ستونز، برگرفته شده از آلبوم موسیقی متن فیلم غلاف تمام فلزی، دوئل بزرگ ساخته لوئیس باکالوف، برگرفته شده از آلبوم موسیقی متن فیلم بیل را بکش، بخشهایی از موسیقی متن مجموعه تلویزیونی موسای قانونگذار و فیلم متلو از ساخته های انیو موریکونه. و من برای پایان این پادکستم یکی دیگر از ساخته های انیو موریکونه با صدای جون باز رو از آلبوم موسیقی متن فیلم ساکو و وانزتی برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه بعدی و شنیدن صحبت‌های آقای حسن رضایی درباره بازیگری و بدلکاری در سینمای قبل و بعد از انقلاب، خدا حافظ. و با هم گوش می‌کنیم به بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم ساکو و وانزتی از ساخته‌های انیو موریکونه و با خوانندگی جون باز.